ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزارت کشور ایران از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت 5 مرزبان ربوده شده خبر داد. بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد. روسیه بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست در بحران اوکراین دخالت نکند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید دولت پاکستان باید در قبال ربوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. به گفته آقای بروجردی و همچنین معاون وزیر کشور، برای پیگیری این موضوع کمیته‌ای در وزارت کشور تشکیل شده و به زودی هیئتی برای مذاکره با مقام‌های پاکستان عازم اسلام‌آباد خواهد شد. پنجشنبه گذشته 18 بهمن ماه 5 تن از مرزبانان ایران در منطقه مرزی با پاکستان مفقود شدند و پس از آن گروه جیش العدل اعلام کرد که این سربازان را ربوده است. والری ایموس مسئول امور بشر دوستانه سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای به دسترسی میلیون‌ها سوری به کمک‌های بشر دوستانه کمک کنند. سخنان خانم ایموس در حالی ایراد شده است که بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای برای حل این بحران به نتیجه برسد. از سوی دیگر معاونان وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به کشورهای غربی هشدار داد که در بحران سیاسی اوکراین مداخله نکنند. آقای لاوروف روز جمعه در نشستی خبری که به اتفاق همتای آلمانیش در مسکو برگزار شده بود گفت باید به شهروندان اوکراین اجازه داد خودشان راه حلی برای بحران سیاسی پیدا کنند. وزیر خارجه روسیه همچنین اتحادیه اروپا را متهم کرد که اوکراین را زیر فشار گذاشته است تا به بهای قربانی کردن روابطش با مسکو قرارداد همکاری با آن اتحادیه را امضا کند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی منتشر کرد، تداوم این بازداشت‌ها را اصرار بر قانون شکنی خواند. در این بیانیه تاکید شده است که حصر این افراد با اعمال شرایط امنیتی شدید همراه بوده و محصور شدگان حتی از داشتن نور و هوای تازه هم محروم بودند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ریاست آن با شیرین عبادی حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل است، ادامه این بازداشت‌ها را تداوم رفتاری دانسته است که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با آن مخالفت کردند. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی نیست که مجلس از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوترابی فرد در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع شیعه گفته است مذاکرات هسته‌ای با اشراف کامل نهادهای کلیدی نظام و شخص آیت الله خامنه‌ای انجام می‌شود و در چارچوب تعریف شده هدایت می‌شود. سخنان نایب رئیس مجلس در حالی ایراد شده است که شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس مذاکره کنندگان ایرانی را به پنهانکاری در رابطه با توافقنامه هسته‌ای ژنو متهم کرده و گفتند این توافقنامه به سود آمریکا و به زیان ایران است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا که به چند کشور آسیایی سفر کرده، امروز جمعه در پکن با مقام‌های چینی دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها هدف آقای کری در این سفر آن است که از چین بخواهد برای بازگرداندن کره شمالی به مذاکرات خلع سلاح اتمی کمک کند. سفیر ایران در روسیه گفته است که تهران و مسکو می توانند همکاری های آسیب دیده در نتیجه تحریم ها علیه ایران را جبران کنند. در روزهای گذشته مقام های ایران و روسیه ضمن ابراز نارضایتی از حجم مبادلات تجاری کنونی بر لزوم تقویت مناسبات مسکو تهران به رغم نگرانی ها و مخالفت های غرب تاکید کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مهدی سنی سفیر ایران در روسیه طی سخنرانی در دوما ابراز امیدواری کرد که مقام‌های مسکو و تهران بتوانند آسیبی که در سال‌های اخیر به ویژه در نتیجه تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به مبادلات تجاری دو کشور وارد شده را با همکاری متقابلا مفید جبران کنند و به توسعه و تقویت روابط دو جانبه بپردازند. وی افزود دولت ایران درها را به روی سرمایه‌گذاران گشوده و امیدوار است که مشکلات موجود با توجه به علاقمندی متقابل مقام های روس به زودی برطرف شود. اخیراً غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز تأسف از تراز منفی تجاری دو کشور حل مشکلات بانکی را کلید توسعه مناسبات دو کشور دانست. روسیه و ایران پیشتر ریزنی های مستمری در برای پرداخت با روبل داشتند، اما تا کنون هیچ بانک روسی حاضر به دور زدن علنی تحریم های مالی غرب علیه ایران نشده است. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، بر این باور است که تحریم های غرب همچنان مانع توسعه روابط مسکو تهران است.
تحریم ها هیچ پروژه صرفا اقتصادی را مد نظر ندارند، اما در همکاری با ایران عوامل سیاسی بیش از هر عامل دیگری طرح‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هیچ شرکت مهمی حاضر نیست به دلیل همکاری با ایران در فهرست سیاه غرب قرار گیرد. به همین دلیل به نظرم هنوز نمیتوان درباره اجرایی شدن پروژه‌های اعلام شده با قاطعیت اظهار نظر کرد.
با توجه به مشکلات ناشی از محدودیت‌های مالی و بانکی علیه ایران، مسکو و تهران درباره قرارداد نفت در برابر کالا وارد مذاکره شدند. اوایل ماه گذشته رویترز برای نخستین بار این خبر را منتشر و تشریح کرد که بر اساس این قرارداد روسیه به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار از ایران نفت خواهد خرید و در ازای این کشور کالا خواهد فروخت. به تازگی لوانجیگاریان سفیر روسیه در ایران برگزاری چنین مذاکراتی را تایید، اما از آن کرد که توافقی در این باره هنوز حاصل نشده. خبرگزاری ها به نقل از وی همچنین نوشتند هدف سفر قریب الوقوع وزیر اقتصاد روسیه به ایران بررسی پیشنهادهای پیرامون سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و تبادل نفت در برابر احداث راه آهن خواهد بود. سفارت روسیه در ایران متعقبا این خبر را تکذیب کرد، اما الکسی اولوکایف وزیر اقتصاد روسیه این موضوع را نرد و نتایید کرد و گفت در صدد است طیف وسیع از زمینه‌های بالقوه همکاری با مقام‌های ایرانی را مورد بررسی قرار دهد. ویتالی چالی، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است قرارداد نفت در برابر کالا برای طرفین معامله بسیار سودمند است.
Она позволит обозначить российское присутствие в случае, если Иран в результате снятия санкций.
این قرارداد باعث تثبیت حضور روسیه در ایران حتی در شرایطی خواهد بود که انبوه سرمایه‌گذاران بین‌المللی در صورت لغو تحریم‌ها در بازار این کشور به رقابت می‌پردازند. با توجه به کمبود فعلی منابع مالی ایران، تبادل نفت در ازای کالا یا از آن مهمتر در ازای مشارکت روسیه در پروژه‌های کلان به نفع ایران است. ضمن اینکه مؤسسات مالی که از این معادله حذف می‌شوند از تحریم‌های غرب در امان خواهند ماند.
بر اساس آمار اتاق بازرگانی ایران، روسیه یکی از 10 شریک اصلی اقتصادی این کشور است، اما سال گذشته مبادلات تجاری میان دو کشور با 40% کاهش به 2 میلیارد دلار تنزل یافت. مقام‌های روس و ایرانی تحریم‌های غرب را دلیل اصلی این کاهش اعلام کردند و این در حالی است که مسکو برها گفته این تحریم‌ها را قبول ندارد و بی توجه به مخالفت‌های غرب به توسعه روابط خود با تهران ادامه خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب قبل از شنیدن چند تا از پیام‌های شما عزیزان، توجه شما رو جلب می‌کنم به سوال روز رادیو فردا. با گذشت حدود یک هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه مسلح جیش العدل در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی آنها به گوش نمی‌رسد. 4 نفر از این مرزبانان مشغول گذراندن دوره خدمت سربازی خود بودند. به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی باید چه واکنشی در قبال این گروگانگیری داشته باشد و چگونه باید از تکرار آن جلوگیری کرد؟ شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12 یا میتونید به این شماره اسمس بفرستید 2042-06-03-827-41-50. با هم بشنویم چند تا از این پیام ها رو.
خواستم از آقای روحانی بپرسم راجع به این آشتی ملی، آیا سلطنت طلبا، کمونیست ها، مجاهدین، ملی مذهبی ها درش شرکت دارن یا اینکه فقط این آشتی ملی حوزه حکومتی جمهوری اسلامی رو شامل میشه؟
ابتدای بهمن آغاز دورانی که ترکیه آباد شد، لبنان ساخته شد، امارات نوساز شد، سوریه نونوار شد، دریای خزر جدا شد، سن است ویران شد، آمریکای جنوبی پولدار شد، آبرو، عزت و شرف ما پایمال شد.
عرضم به حضور شما که در بندر ترکمن یه تقریبا 20 خانواری هستن که از فرستادن بچه هاشون به مدارس ابتدای خودداری میکنن اینا. نمیدونم جریانشون چیه، اما چون خودم بنده معلم هستم از این باب خیلی ناراحت هستم حقیقتش.
من یه بختیاری هستم و میخواستم در مورد این فیلم سریالی که از شبکه 3 پخش میشه، سرزمین کهن، هر چه زودتر امیدوارم که این سریال به زیر کشیده بشه که سراسر توهین به بختیاری است. امیدوارم آقایان یک کم با خودشون بیاد که بگن بعد از بختیاری ها حالا نوبت کیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد اسلامی، معاون تحقیقات صنعتی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای دولتی ایران از آنچه که او دستاوردهایی در زمینه تولید موشک شهاب 3 نامید خبر داد. آقای اسلامی همچنین به این شبکه تلویزیونی گفته است که ایران در حوزه پهپادی جزو 4 کشور اول جهان است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان، درباره صحبت‌های اخیر این مقام نظامی ایران به محمد زرقامی اینطور می‌گوید:
استراتژی دفاعی ایران حول محور خودکفایی و بالا بردن بازدارندگی نظامیش دور میزنه. تولید انواع و اقسام موشک که سالهاست در ایران شروع شده در همین رابطه است. اخیراً هم در رابطه با دهه فجر موشکهایی رو ایران آزمایش کرده، از جمله یک موشک بالستیک برد بلند زمین به زمین که گفته شده که سر جنگی یا کلاهک موسوم به بارانی داره که یک کلاهک جدید است، و همینطور یک موشک هدایت شونده لیزری به اسم دینا که هم موشک سطح به سطحه و هم هوا به سطح.
تا چه اندازه آقای آریان این جدید بودن و این توانی که ازش نام برده میشه برای مجامع نظامی یا نشریاتی که در این زمینه کار میکنن به صورت تخصصی احراز شده است؟
اطلاعات ما بر مبنای اطلاعاتی است که جمهوری اسلامی و رسانه‌های اون در اختیار ما میذارن، ولی اون چه که مسلمه ایران در زمینه تولید انواع و اقسام موشک‌ها پیشرفت‌هایی داشته و در واقع روی آوردن ایران به صنایع موشکی که سال‌ها پیش در یابان شمخانی هم در مورد صحبت کردیم بوده که این یک راه میانبری بوده به صرفه و به طور کلی در حیطه توانایی ایران، به جای اینکه توجهش به نیروی هوایی بشه یا خرید یا تولید هواپیماها که گرونتر هست و ایران تحت تحریم بوده و نتونسته از خارج تهیه بکنه.
اما فقط موشک ها نیستن که این روزها محور توجه مقام های نظامی ایران قرار گرفتن و دربارش صحبت میشه. مسئله دیگه مسئله پهپادهایی که ایران عنوان میکنه که جزء 4 کشوریه که در این زمینه تونسته به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنه و حتی خب در فیلمی که تحت عنوان کابوس کرکس ها ساخته شد هم به این مسئله پهپادها و توانشون اشاره شده بود.
ایران انواع و اقسام پهپادها رو تا کنون ساخته، از پهپادهای مثل ابابیل، کرار، سائقه و تو طوفان و بالاخره به پهباد شاهد 29 و آخرینش که در آبان همین امسال به بهره برداری رسید، فوتروس 2 است که یک شعاع عملیاتی حدود 2000 کیلومتر داره با یک سقف پروازی 25000 پا و تا 30 ساعت مداومت پرواز داره. ولی اون گونه که در اون فیلم مستند که شما بهش اشاره کردین، کابوس کرکس ها، به اون حد هم نیست. اون در واقع مثل یک بازی کامپیوتری بوده که برای تبلیغات ازش استفاده کردن. پهپادها فقط جنبه نظامی نداره، ولی تا اونجایی که ما میبینیم بیشتر توجه ایران به پهپادهایی است که برای کارهای نظامی ازش استفاده میشه.
توضیحات حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، مقیم نیوکاسل انگلستان رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.